خلقت الجن والإنس أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آیه کریمه که بسیار شنیدیم، اما خلق بلکن نرن بیسا ما ریعبدون، موضوع گفتگویی یا مطلبی که نقل شده حضرت سید الشهدا در خطبه خودشون اشاره کردن. من به خواست خدا در ادامه بحثم اون بیان شریف ایشون رو از خواهم کرد و در کنار این آیه کریمه خواهم گذاشت و مطلب رو چنانچه به بحث ما رفت پیدا می کنه باز خواهم کرد. اما قبل از اون ادامه یه بحث تاریخی که داشتیم یه تذکری در اون ارتباط خدمتتون عرض کنم. عرض شد که امویان حزب مهدوی رو تشکیل داده بودن و زمین سازی می کردن برای چنین روزی که صحنه خالی شد، امیرالمومنین علیه السلام از دنیا بره و پایه ها حکومتشون رو محکم کرد. از زمان عثمان اینها به منابع قدرت، به پوزهای کلیدی دسترسی پیدا کردن. یکی از حوادثی که اتفاق افتاد و موجب روی کار آمدن عثمان شد قتل عمر بود. همه ما شنیدیم که ابولؤلؤ غلامی فارسی و ایرانی بود که عمر را به قتل رساند و برداشت عمومی این هست که ابولؤلؤ به انتقام فتح ایران عمر رو کشید و ناسیونالیسم ایرانی داشت و چون عمر فاتح ایران بود و ایران رو فتح کرده بود او انتقام گرفت از عمر. یکی از مطالب خیلی واهی و بی‌محتوایی که هیچ بنیان و اساس تاریخی هم نداره امروزه بعضی از اهل سنت دامن می‌زنن بهش این است که می‌گن که ایرانیان شیعه شدن چون عمر ایران رو فتح کرد. ایرانیان به خاطر نفرتشون از عمر محبت خاندان علی رو پیشه کردن. این هم از اون دروغ هایی است که اینها باب کردن و آمدن بعضی از این ایرانی ها هم که به خود پیروه به دلایل خاص سیاسی خودشون متاسفانه حقایق رو تحریف میکنن آمدن گفتن اصلا شیعه برمیگرده به صفویه و این عزاداری مال صفویه است و این ها مال کار صفویان هست و چی رو و از یه طرف اینا نسبت میدن به صفویه، از یه طرف اونها میگن که اهل سنت میگن که این به خاطر فتح عمر بود، به خاطر اینکه عمر ایران رو اشغال کرد که هر دوش دروغ هست. ایرانیان عمدتاً اهل تسنن بودن، درست تا زمان صفویه. تا زمان صفویه یکی دو تا مرکز شیعی در ایران بود، کاشان و قم و صابه، اطراف صابه. بقیه ایران سنی مذهب بود و مرکز شیعه ایران نبود، بلکه مرکز شیعه همین ناحیه خوزستان بود که جزء عراق هست و عراق شیعیان بیشتر در عراق بودن، در لبنان هم بودن و در ایران مرکزیت قوی در از نظر شیعه نبود. شیعه بعدها در ایران مذهب رسمی و مذهب حاکم شد. اما این عزاداری، این ابراز محبت ها، این مراسم برمیگرده به زمان ائمه علیهم السلام، از زمان امام صادق علیه السلام بوده و در میان شیعیان همه کشورها رواج داشته. حالا البته شکل‌های سنتی خودشون، فرهنگی خودشون رو داشتن، اون بحث دیگه‌ای، من الان به اون کاری ندارم. شکل فرهنگیش وقت جنگ نظر فرهنگی. مثلا فرض کنید اعراب مقتل میکنن، عادتش مگه توی مجالس اعراب داریم به جای روزخوانی مقتل میکنن، یه کتاب مقتل دست میگیرن عروش میکنن، خیلی هم خوب تاریخ رو میخونن از یه کتاب معتبری و مردم رو اینفورم میکنن و اطلاعش میکنن. در هر صورت برگردم به بحث اصلی، این که گفته شد ابولؤلؤ به خاطر ایرانی بودن عمر رو کشت، این یه چیز ظاهره قضیه. همه اول این به ذهنش قابل قبوله، بله ابولؤلؤ ایرانی بود، پیروز بود یا پیروز بود و برای نفرت از عمر این کار کرد. اولا موالیان در زمان عمر تحت فشار فراوان بودن. البته پیشم کردن عمر در تقسیم بندی که کرد موالیان رو در طبقه پایین اجتماعی قرار داد، مثل نجس ها که در هندوستان کست نجس ها یا کاست آنتاچیدال ها نجس ها که بگن، در هندوستان هم سیستم کاستی داره هندوستان که پایین ترین طبقه هندویزم در مذهب هندو نجس ها هستن. در اون طبقه بعدی هم که عمر قرار میداد، موالیان جایی خیلی پایینی داشتن و حقوق خیلی کمی از بیت المال میگرفتن، برای همین خیلی هم ناراضی بودن. این ابولؤلؤ از موالیان بود، طبیعتاً جزء ناراضیان بود و عمر رو تهدید کرده بود قبلا، منتها عمر تبعید کرده بود ابولؤلؤ رو از مدینه و گفته بود حق آمدن به مدینه نداره و ابولؤلؤ غلام مغیره بن شعبه بود. مغیره همه شما بگر که با تاریخ آشنایید میدونید از سرسپردگان اومدیان بود، هیچ وفاداری به هیچ احدی نداشت جز با اومدیان و این هم از یه چیزای ثابت شده، حقایق ثابت شده یا تاریخی، که مغیره از طرفداران متعصب اومدیان بود و با هر منفعتی که بدن برای اومدیان بود اما هم بود و هر چیزی که ضد اومدیان بود مخالفت میکن. حالا اگر کسی یه مقداری بخواد از ظاهر تاریخی بره بیرون، همیشه یه چیزی که ظاهره خیلی ساده است که اونهایی که صحنه سازی میکنند و توطئه میکنند اغلب یه جوری توطئه میکنند که مردم به طور طبیعی ذهنشون بره رو اون مطلب. اولین چیزی که به خاطرشون میاد میگن خب ایرانی عمر، معلومه چرا اینجوری که نمیم به یه عرب بگم برو عمر رو بکش بگم، یه ظاهری تنظیم میکنن که اون ظاهر بتونن بحث خودشون رو نکتون که خودشون رو یا دیگاه خودشون رو بفروشن به مردم. بنابراین مغیره علا رقم این عمر گفته بود ابولؤلؤ به مدینه نیاد، غلام خودش رو وارد مدینه کرده بود و حدث تحلیلگرهای تاریخی این هست که عمر رو اومدیان کشتن چون ترس داشتن که اگر سلطش بیشتر شه و یواش یواش زنده بمونه به آخر عمرش نزدیک شه، کارهای معاویه رو که داره میبینه در دمشق چه کار میکنه و چه جور زندگی میکنه، چون عمر خود خوی تندی داشت و بدوی بود و از نظر اشرافی خیلی هماهنگ با اومدیان نبود. در هر صورت این نگرانی بود و تحلیلگرهایی که یه خود جدیتر نگار کردن میگن عمر به دستور اومدیان به دست ابولؤلؤ کشته شد، نه به خاطر تعصب ناسیونالیسم ایرانی. ابولؤلؤ برده بود و اربابش هرچی میگفت انجام داد. او آوردش از تبعید به داخل مدینه، دوباره بهش این مأموریت رو داد، گفت که تو عمر رو یه جوری سرداری میشه، این ظرفی میشنن تحقیقا کرده اون قبلن از عمر رو. پس بنابراین اونها از این خشمی که موالیان داشتن نسبت به عمر به خاطر تبعیض طبقاتی بهره برداری کردن. یکی از اونها برده خودش رو مأموریت میگیره داده باشه که تو برو عمر رو از پیش پا برد. در جریان قتل عثمان هم باز اومدیان مدافع عثمان بودن، ولی عثمان رو هم پیرن عثمان کردن که اسمش مشهوره دیگه، زیرن عثمان رو بلند کردن دیگه، برای خونهایی از امیرالمومنین قاتل اصلی رو کار نداشتن، قاتل اصلی برای شون مهم نبود. باز اومدن سراغ حضرت علی علیه السلام و تو دشمنی که دامن زدن، حالا به اون کاری نداریم. فعلا در این مقطع تحلیل تاریخی من نکته که میخواستم امشب اضافه کنم به مطالبی که قبلا عرض کردم خدمتتون این هست که جریان قتل عمر هم میتونه با شواهد خوب تاریخی و تحلیل منسوب بشه به عمریان، نه به یک فرد مثلا فرد کنه خشمگین ایرانی. اون آلت دست بوده در اون قضیه و برای اونها این کار کرده. پس از ذکر این مقدمه تاریخی اگر اجازه بدید من برگردم به این بحث که یواش یواش خواهم داشت، از همین که در عنوان بحث عرض کردم بحث محبت امام حسین علیه السلام هست موجب اصلی بحث من و حب خدا و تجلی عشق خدا در امام حسین علیه السلام هست. این رو من به خاص خدا در شب پاینده بیشتر باز کنم. اما قبل از اون یه توضیح مختصری بودم، قبل این توضیح بدم این رو هم خدمتون عرض کنم که هر کس که به طور جدی اهل تفکر هست، هر کسی که جدی تفکر کرده در هر رشته اینو میدونه که علم بشری که به وهم متصل نباشه علمی است قابل نقد، قابل خطا، ممکنه اشتباه بنده هم ممکنه در این تحلیلات در این حرفا خطایی کرده باشم، اشتباهی داشته باشم در بحثم. این بحثی نداره اصلا که هر کسی تصور کرده که من اگه حرف میزنم معتقدم 100% درسته یا حتی بگم که مثلا 80% هم درسته اشتباه کرده. این چیزی که من بهش نتیجه میدیدم که با تحقیقات خود با مطالعات میشه نقدش کرد، میشه قبولش کرد، میشه قبولش نکرد. اما اون کسی که خطا نمیتونه در اصلاش کی؟ اون کسی که خطا نداره کیه؟ غیر از معصومین علیه محترم، غیر از اونها که به منبع وحی متصل هستن، خب هر کسی که بحث رو تحقیق میکنه باز هست به اینکه کسی دیگری تحقیق کنه، بیاد بگه که من یه فکت دیگه پیدا کردم که اینو کامل میکنه، اینو نقض میکنه یا به چالش میکشه. این نکته رو عرض کرده باشم خدمتتون. حالا پس از این مختصر عرض میکنم در مورد مسئله حضرت سید حسین علیه السلام اپروچ های مختلفی مطرح بوده در طول تاریخ. افراد از زوایای مختلفی به این حادثه روی آورده و همشون هم در جایگاه خودشون مشهور بودن به نظر من. منتها وقتی از جایگاه خودشون بیان بیرون یه مقداری ممکنه که مورد سوال واقع شه. برای مثال من خدمت عرض می‌کنم، مثلا ما این روزها خیلی مثلا میشن که کلمه نهضت حسینی، قیام حسینی، انقلاب حسینی، این کلمات شما به حالا با آتیگه درد نمی کنم ولی حسی دارم میگم، شما به 60 سال یه جلو طبق و گذشته برگردید این کلمات در هیچ یک از دیسکورس ها و گفتمان های شیعی و تاریخی وجود نداشت راجع به قیام امام حسین. راجبه مثلا اغلب میگن حادثه کربلا، واقعه کربلا، تعدیلی که واقعه به کار میبرن، حادثه به کار میبرن. اما از یک زمانی خب به طور طبیعی که فرهنگ سیاسی جامعه مدرن عوض میشه تعابیری مثل انقلاب حسینی، نهضت حسینی، حتی جنبش حسینی زبان ها میفته و این ضرورت سیاسی اجتماعی بوده که در یه مقطعی سخنگویان نویسندگان سعی می‌کردن که این حادثه رو از دیدگاه مسئله سیاسی روز خودشون بهش نگاه کنن و کار درستی هم هست. همیشه ما باید حوادث تاریخی رو چجوری به تجربه امروزی ما صدق می‌کنه و اپلای می‌شه. این یه مطلب. یه بخش عمومی جامعه ما در گذشته یه برخورد عاطفی داشتن با این قضیه. و اینم طبیعی است. طبیعی است که انسان وقتی در برابر یک تراژدی بزرگ قرار میگیره، عواطفش تحریک میشه و گریه میکنه، میخواد ابراز محبت کنه، ابراز سمپاتی کنه و همدردی کنه. اینم امامان ما همین رو تأیید کردن و گریه بر امام حسین رو تشویق کردن، بزرگان ما همین رو تشویق کردن این کار رو بکنید. حتی تباکی یعنی خود را به گریه زدن، نه گریه حدودی، گفتن این هم اشکالی نداره، تباکی هم بکنید اشکالی نداره که خودتون رو به حالت گریه در آورید در مورد حضرت سید بکرد. این هم یک قسمتی هست که قسمت عاطفیه. خیلی ها ممکنه بگن که چرا گریه به چه دردی میخوره، چرا باید گریه کرده، این ها که اینا حد بوده، نه امروز حدود مثلا 100 سال این حرف رو زده بود و گفته شد. اگر که گریه را شما بردارید و یه چیز بپرسید که اگر گریه رو دوست دارید چرا حضرت گرم و بله این سلام انقدر گریه کرد بر فراق یوسف. حتی سابقه تاریخی داره که یک نفر به حضرت زین العابدین علیه السلام عرض کرد یعنی رسول الله شما چرا همه گریه میکنید در حدیث دهار زندگی؟ فرمود غلامی یهود یک پسرش دور شدنش نمیدونید کجا، حتی پشت کلنش هم ندید، کشتن نشده بود، آنقدر گریه کرد تا کور شد. من در جلوی چشمانم پدرم و 20 نفر تقریبا از خاندانم به فجیع‌ترین شکل کشته شدن. چگونه میکنم که احساسات خودم را ابراز نکنم و گریه نکنم؟ پس یه بود عاطفی هم بوده. و اغلب این افرادی که در سنت‌های مختلف دارتن به دلایل مختلف
میکنن و میگن شما چرا این کارو میکنید، شما چرا گریه میکنید؟ از امام حسین درس، حتی مولانا در مثنوی و شمس تبریزی در مقالاتش این مطلب رو عنوان کردن که حسین ملکوت اعلا رفت، به جای رفت که همه ما قبطه باید بخوریم به اونجا برسیم. شما به حال خودتون گریه کنید، چرا به حال حسین گریه میکنید؟ به حال خودتون گریه. بعضی دیگر هم میگم بابا از درس بگیریم، امام حسین به چه درد ما میخوره، چیکار کنیم؟ چرا گریه یاد مردم میده؟ گریه کنید، گریه کنید. اون گریه یا ممکنه بگن که شما چرا امام حسین رو محبت ندارید، عشق ندارید، عاطفه ندارید بهش و فقط برخورد ابزاری به نفع سیاست خودتون میخواید ازش بکنید، یا من مسئله از این قبیل. امام حسین خوشبختانه از معدود حوادثی است که آفریده شد توسط امام حسین که یک مجموعه کامل داره، برای همه داره، همه چیز درش هست، سیاست هست، عرفان هست، عشق هست، کودک هست، پیر هست، جوان هست، زن هست، دختر هست، پسر هست، فقیر هست، غنی هست، شیعه هست، غیر شیعه هست، ملیت های مختلف، یک مجموعه کامل هستن در این مجموعه که همه به یک نحوی جایگاه خودشونو دارن و هر کسی در اونجاها میتونه برای خودش مدل یه الگویی پیدا کنه. خانم میتونه زینب باشه، میتونه مادر شهدا باشه، همسر بعدی از شهدا باشه و بچه هست همینطور، میتونه نقش بچه های امام حسین رو ببینه، پیر حبیب ابن مظاهر، جوان علی اکبر هست، رشید هست، نیرومند ابوالفضل عباس هست، همه یک چیزی دارن اینجا، یک مدلی دارن، یک الگویی دارن که بهش تأثیر کنن و ازش سرمش بردارن در این نهضت یا در حادثه کربلا. اما یه چیز رو خدمتون عرض کرده باشم، از همه اینها که بگذریم، همه اینها به جای خودش مهمه، همش مهمه، هیچ بحثی نیست درش، منتها جای داره. از مهمترین اصولی که قرآن مجید داره و اسلام داره و انشاءالله در پرتو احادیث خدمتون عرض خواهم کرد، محبته. به پیامبر اکرم صلوات الله علیه. خدای متعال فرمود قل لا اسألکم، من از شما نمیخواهم علیه اجرا، اجری نمیخوام برای نبوت، الا المودت فی القربا، مگر مودت خیشانم، هیچ انتظاری از شما ندارم، هیچ چیزی از شما نمیخوام مگر مودت و ود. مودت عشق شدیده، محبت شدیده، من جز محبت از شما چیزی نمیخوام، محبت خیشانم و اون محبتم مال خودتون، حالا بعدن عرض خواهم کرد. پس این یه نکته را خاطرتون باشه که توفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری، بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. برده ها رو که عرضه می کردن می پرسن این هنرش چیه، گفتم مثلا خوب کار میکنه یا مثلا وفاداره، این هنر رو داره. اگر می گفتی هیچ هنری نداره کس نمی خریدش. حافظ میگه که بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. اگر یعنی این هنر عشق رو نداشتی بی هنری، این عیبه. مولانا نقل میکنه میگه که یک شیخی رفت به عالم منبر، داشت وعظ میکرد، داشت صحبت میکرد برای مردم راجع به عشق و محبت و اینها صحبت میکرد، یک عربی وارد شد، گفت گریان و نالان گفت که من الاغم را گم کردم، اعلام کنه کسی خر منو دیده یا ندیده. شیخ گفت بشین من دارم بحث مهم میکنم، دارم خیلی راجع عشق و محبت صحبت میکنم. این عربی تحمل نمیکنه، میگه من خرم را گم کردم، تو راجع عشق حرف میزنی، بگو کسی خر منو دیده، من دارم دوباره. دو سه بار شیخ گفت بشین خرت رو پیدا میکنم برات، بشین. هرچی گفت دوام نمیآورد، بالاخره گفت یه دقیقه بشین دندون رو جگر بزن خرت پیدا میشه. بعد بحث عشقش رو انجام داد و بحث محبت، گفت مردم کسی هست در میان شما که عشق و محبتی نداشته باشه؟ یکی بهش گفت آقا ما، گفت خرد را یافتم، افساری بیار. صدا زد به اعرابی گفت خرد را یافتم، افساری بیار، این افسار فقط کم داره، بی افسار بشودن برش رو ببرش. بنده را کس نخرد به عیب بی هنری. این عشق و محبت اکسیر اعظمه و نجات پیدا میکنید باش اگر عشق و محبت داشتید، عشق و محبت به اهل بیت داشتید. این رو من آنها، عشق و محبت یک تجلیاتی داره، یک ظهوراتی داره، یک منفستیشن هایی داره، فقط کسایی که عاشقن میدونن. شما بچه‌تون اگه دوست داشته بودیشش یه موقعی، نه یه وقت خدا نکره آدم یواش یواش بچه‌ها جوری تربیت میشن، در شرایطی قرار میگیرن که محبتش رو دست میده نسبت به اینا، خیلی اتفاق میفته، شاید هم مقصر خود ما باشیم. حالا انشالله به موقعش اگه شد من اون چی که به ذهنم میرسه راجع به مطلب عرض خواهم کرد که از فرصت‌هایی که هست در این کامیونیتی برای حفظ بچه‌هاتون استفاده کنید. اما حالا بر صورت اون موقعی که عاشق بچه‌هاتون هستید، اونا که پدر و مادر شدن کفش بچه‌شون رو می‌بینن قلبشون تکون می‌خوره، کفشش رو ببینن قلبشون تکون می‌خوره، لباسش رو ببینن آویزون هست یه جایی قلبشون تکون می‌خوره. حالا اگه وقتی عشقشون از دست دادن بحث دیگری است، اما اون موقعی که عشقشون به بچه‌شون هست یا به هر کسی که دوستش دارن، دست خطش رو ببینن قلبشون تکون، نبضش رو بگیری نبضش تکون تغییر کرده، اسم بچهش رو بیاری، اسم کسی که معشوقش هست دوستش داری بیاری، حالش دگرگون میشه. یه نشانه هایی داره، یه تظاهراتی داره. شما نمیتونید بگید که من عاشق امام حسینم، بعد کلام امام حسین بیاد نبضت عوض نشه، سرگذشت امام حسین گفته بشه قلبت متحول نشه، مجلس امام حسین برپاشه تو پیدا نشه، من عاشق نیستی. اگه عاشق امام حسین باشی هر چیزی که اسم امام حسین روش باشه برات محترمه، مهم نیست. یکی بیاد بگه که من برای امام حسین گریه کردم، اشکش برات محترمه، دوستش داری، چیزی نمیگی بهش. من اینو خدمت عرض میکنم، مثال عرض میکنم. علمای بزرگ دیدم که به احترام عزادارای کوچک امام حسین از جا بلند میشن. من یکی از علما رو مجلسشون بود، علمایی که مرحوم شدن، ایشون میشستم در هر وقتی روزه بود، هر کسی از عزادارا میامد این رسمشونه، شما هم خوب این کار داشته، بزرگی داشته باشید اون جلو بشینه، هر کس که میاد بلند شه خیر مقدم بگه از طرف امام زمان، انشاءالله میگه بهشون، فاطمه زهرا انشاءالله بهشون میگه، منتها یه نمود ظاهری هم واسه داشته باشه. یه بزرگتون دم در بنشینه، هر کس که اومد بگه خوش آمدید به مجلس امام حسین. مجالس علما هم اون مرجع تقلید میشست دم در، همشون همینا فرق نمیکنه، میشست دم در تا کسی وارد میشد بلند میشد و میگفت که خوش آمدید بلند شد. یکیشون مریض شده بود، در حالت خیلی کهولت سن بود، دو تا پسرش بغلشون بودن. وقتی که عزادارای امام حسین می آمدن، هر کس می آمد زیر بغلش رو می گرفتن، وام می سد، عرض احترام می کرد، می زشتن دوباره رو صندلی می شد. خودش قدرت این که رو پاش وایسته نداشت دیگه، ولی به احترام عزادارای امام حسین بلند می شد، دوباره می شد. این ها از کردم نشانه های عشق به حضرت سید و شهدا و ائمه اطهار علیهم السلام. و این تجلیش در مظاهر ظاهری هم هست. شما بعضی ما رو مثلا میگن چرا میرید زری امام حسین رو میبوسید؟ چرا مثلا یک چیزی که پرچمی به اسم امام حسین محترم میدارید؟ چرا تربت امام حسین محترمه؟ همه مراجع تقلید گفتن تربت امام حسین میشه به نیت شفا خورد حتی. چرا؟ برای اینکه خدا یک جایگاهی برای امام حسین باز کرده که برای هیچ کس باز نکرده اون جایگاه رو. اینا بحث محبته. البته گفتنش برای کسانی که محرم اسرار نیستن شاید جایز نباشه. آن یار که از او سر دار گشت بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. شاید نزد بیگانگان نبایستی این اسرار آل محمد رو گفت. ولی برای اینکه عده‌ای پشت بعضی از توجیهات قائم میشن و پنهان میشن، فقط و فقط برای فتنه انگیزی قائم میشن. من یک نکته رو خدمتتون، کسانی که سن سالشون خود بیشتره یادشون هست که مرحوم طالقانی وقتی از دنیا رفت یادشون هست که تهران چطور بود و بهشت زهرا چطور بود و چه بساطی پیش آمد در دفنشون. البته گروه های مختلفی بودن. بعد شب مرحوم امام خمینی سخنرانی داشتن در رحلت آقای طالقانی، مردم رو متوجه نکته کردن، گفتن که شما دیدید این مردم با اون کلنگ عشق بازی میکردن، کلنگی که گور آقای طالقانی رو کنده بودن باش عشق بازی میکردن. تقبیح نکرد، نگفت که مردم بیخود کردن کلنگ رو بوسیدن، گفت دیدید مردم با اون کلنگ عشق بازی میکردن، فهمیدید برای چی؟ برای اینکه فرزند رسول الله بود، برای اینکه فرزند امیرالمومنین بود، نسبت با اونها داشت. بفهمید مردم عشقشون به ایشون و عشقشون به اون کلنگ به خاطر چی بود؟ به خاطر جدشون بود، به خاطر انتصابشون به خدای متعال و پیامبر اکرم بود. پس این کلنگ با کلنگی چه فرق داره؟ هیچ فرقی، فقط همه فرق داره که با این گوه یک کسی رو که دوست دارن کندن، با اون کلنگا این کار رو نکردن. حالا مجاز انسان کلنگ رو ببوسه؟ اگر عاشقی آره، اگر عاشق نیستی نه. اگر دوست داری اون شخص رو مجازه، از روی محبت میکنی مجازه، اگر دوست نداری نه نکن. تو وارد این مقوله نشون که دایم به خیش مغروری. گر تو را عشق نیست معذوری، گد دیوانگان عشق مگر که به عقل عقیله مشهوری. گرد این دیوانه ها نگر که تو عقل عقیله ای، عقل نابی، متفکری، تحلیلگری، دیوانه نیستی. تو که دیوانه نیستی دوباره پیدا نشه. اکل کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. وارد این حوزه نشو اگر اهل این کار نیستی. این حوزه حوزه تو نیست ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. ارز خود میبری و زحمت ما میداری. این بحثا، این حرفا جولانگاه ادهی که عقل زده هستن، نه عاقل. ای عاقل بودن خیلی خوب بود، عقل زده هستن، این جایگاه اونها نیست، وارد این کار نبایست بشن. در حال این مختصری که خواستم باز پس از اون تحلیل تاریخی که از کردم خدمتون، تحلیل تاریخی این بود که امویان برای سلطه خودشون کار میکردن به انهای مختلف، حتی احتمال زیاد میشه داد که قتل عمر هم به دست امویان بود، از طریق ابولولو، به دست ابولولو بود، به رهبری و اداره و هدایت امویان، که اینو توضیح دادم. بعد عرض کردم که در این تحلیل ها با روبرو شدن با حوادث تاریخی، افراد به انهای مختلف روبرو میشن. گاهی سیاسی میخوان برداشت کنن یه مطلبی، گاهی عرفانی برداشت میکنن، گاهی عاطفی برداشت میکنن. همه اینا خوبه، هر کسی جای خودش، هر کسی به نوبه خودش، هر چی که از این خانه بیکران میخواد بگیره بگیره استفاده کنه. اما برگردم پس از این به اون عرضی که داشتم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس را خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت کنن. یعنی یک هدف بوده، هدف عبادت بوده از خلق جن و انس. این نکته رو عرض کردم که برای اینکه یه مقداری روشن شه، من یه حدیثی هم از امام سید الشهدا حسین ابن علی علیهم السلام خدمتتون خواهم گفت. اما قبل از اون اجازه بدید که من این عبادت رو عرض کنم خدمتتون. عبادت یک لازمه داره و لازمش معرفت هست، و کسی که معرفت نداشته باشه عبادت هم نمیتونه بکنه. شما کیو میپرستید؟ آدم مجهول مطلق رو که نمیشه پرستید. ممکنه همه ما بگیم ما خدا را میپرستیم. شما وقتی میگید ما خدا را میپرستیم یعنی چی؟ کلمه خدا؟ یه مفهوم ذهنی از خدا؟ چی رو میپرستی وقتی میگه من خدا را میپرستم؟ یه برداشت ذهنی از خدا؟ خب نهایت مقصود این باشه برداشتی که من دارم از خدا رو، میگم خدا این هست و این، من طبق اون برداشت پرستش میکنم. خب شما میتونید بگید برداشت من از خدا صحیحه؟ کسی هست بگوید که من خدا را شناختم؟ خدای متعال فرمود خدا منزه است از اوصاف اونها، سبحان الله عما یصفون، پاک و منزه است از توصیفاتی که اینها میکنن، مگر عباد مخلص خدا. گفت مگر عباد مخلص، مخلص نه مخلصن، مخلص با مخلص فرق داره. مخلص کسی است که خودش عملش رو خالص ساخته، مخلص صیغه اسم مفعول کسی است که خدا او را خالص ساخته. مثل مطهرین که با مطهرین فرق داره، مطهرین که اهل بیت رسول اکرم مطهر هستن، کسانی هستن که خدا تطهیرشون کرده. کسی که خدا تطهیرش کرده باشه، کسی که خدا خالصی ساخته باشه، اون میتونه خدا را وصف کنه. غیر از اونها هر کسی که من خدا را شناختم، شناختش کامل نیست، شناختش دقیق نیست. پس خدای متعال رو کسی نمیتونه بگه من شناختم، بنابراین دارم خدا رو عبادت میکنم. اون چوری که شناختی داری عبادت میکنی. خب پس باید چه کار کرد؟ اگر این چنینه باید چه کار کرد؟ بایستی که آمد به کسی که شناخته رجوع کرد، مثلا به وحی رجوع کرد. خب وحی آیا این کتاب، یه ده هستم میگن خب همین کتاب کافیه. اصلا از یکی از بحثا که در صدر اسلام پیش آمد همین بود، همین اتفاق افتاد که وقتی که طبق باز روایات شیعه و سنی، منتها البته سنی ها سعی میکنن یه مقدار برداشت از روایت رو تغییر دن ولی فرق نمیکنه شیعه و سنی، وقتی که پیامبر خدا در بستر مرگشون بودن و رحلت داشتن میکردن، بیهوش میشدن، به هوش میامدن، یه بار فرمودن که قلم و دوات رو بیارید، من براتون وصیتی کنم که بعد از من گمراه نشید. عمر جلوگیری کرد، کسی رفت بره بیاره، عمر جلوگیری کرد، گفت مرد هذیان میگوید، نگذاشت. دوباره به اوشان گفتن چرا قلم دوات رو نیاوردید، عصبانی شدن چرا قلم دوات رو نیاوردید. بعد دوباره از هوش رفتن، عمر اجازه نداد ببرن قلم دوات رو. عمر حرفی که زد این بود، گفت کتاب خدا ما را کافیست. با اینکه پیامبر اکرم گفت من دو تا ثقل رو بین شما باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم رو، دو تا وزن گرانبها رو در میان شما باقی میذارم، کتاب خدا و عترتم را، عمر گفت کتاب خدا ما را کافیست، احتیاج به وصیتی چیزی نداری. از اول اسلام این دعوا شروع شد، بعد از رحلت این دعوا شروع شد. در جنگ صفین یه شعری رو نسبت دادن به عمار یاسر که میخوند در برابر سپاه معاویه، نحنو قتلناکم علا تعویلهی کما قتلناکم علا تنزیلهی. رجعت میخوند میگفت ما با شما، ما امویان معاویه، با شما میجنگیم بر تعویل قرآن آنگونه که جنگیدیم با شما بر تنزیل قرآن. این دوتا خیلی مهمه. این اگه من همه درس امشبم رو بذارم برای معنا کردن این بیت عمار یاسر، باز کم وقت گذاشتم. خوب دقت کنید، ابو سفیان و مشرکان قریش وقتی که جلوی پیامبر اکرم وایستادن، برای چی وایستادن؟ برای اینکه پیامبر اکرم گفت به من وحی میشه، گفت این سخن خداست. نزول قرآن رو اینا نمیخواستن صورت بگیره، گفتن ما قبول نداریم داره چیزی وحی میشه نازل میشه. اما یاسر گفت ما جنگیدیم با شما برای اینکه اجازه بدید قرآن نازل بشه، فقط نازل بشه، حالا می جنگیم برش با شما برای اینکه اجازه بدید قرآن تعویل بشه. یه موقع بود قرآن نازل شه، قرآن حفظ بشه، یه واب رو جابجا کرده بودن، صحابه پیامبر خدا شمشیر کشیدن گفتن که تا واب رو نذاری چون معنا آیه عوض میشد، شمشیر رو غلاف نمی کنی. یه موقع قرآن نازل بشه و حفظ بشه، نگه داشته بشه. یه موقع قرآن معنا بشه، قرآن تعویل بشه. تعویل قرآن یعنی چی؟ یعنی ببینید قرآن حقیقتش چیه، چی خواسته بگه، حرفش چیه، و این رو شماها نمیتونید انجام بدید، این رو علی علیه السلام میتونه انجام بده، اینو اولاد معصوم رسول خدا میتونن انجام بدن که عدل قرآن هستن و یکی از دو ثقل گرانبهایی هستن که خدای تعالی با قرآن باقی گذاشته. بنابراین همه دعوا بعد از نزول قرآن بر سر تأویل قرآن بود. اونا میگفتن که قرآن سر نیزه کردن نگه، اونا میگفتن قرآن اینو میگه، پشت قرآن قائم شدن. خوارج که بدترین ضربه ها رو زدن به حضرت علی علیه السلام و به اسلام و فتنه ای بزرگتر از خوارج نبود و پیامبر خدا هم پیش بینی کرد، اونا هم پشت قرآن قائم میشدن، پشت میگفتن لا حکم الا لله، فقط خدا، هر چی خدا گفت، ما هیچ چیزی که قبول نداریم. پس قرآن باید تأویل بشه. تأویل بشه یعنی چی؟ یعنی بایستی ببینیم چجوری عمل کنیم، امروز چگونه این به کار ما میاد، در زندگی ما به کار میره، برای شرایط امروز ما چه پیامی داره و چگونه به کارش بگیریم. اینو کی باید بکنه؟ این رو هر که بگه من عقلم میرسه خودم میخونم. عمر همینو گفت، عمر گفت کافیه برای ما همین کافیه، کسی دیگر نمیخواد. شیعه از اون اول گفته به پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. که قرآن و اهل بیت رسول خدا از هم نباید جدا شن. بس اینها معنا کنه. حالا اگه اینو توجه فرمودید که دو قسمت داره، تنزیل قرآن و تأویل قرآن. تنزیل قرآن یعنی وحی به دست ما برسه، تأویل قرآن یعنی وحی برای ما بیان بشه، تفسیر بشه، توضیح داده بشه و کاربرد روزمرهش و مصادیقش به ما معرفی شه. این تأویل. البته تأویل به معنای دیگری هم هست، ولی در این سخن مقصود از تأویل این هست. حالا برگردیم به اون که خدای متعال فرمود ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت کنند. در این مسئله حدیثی هست که من خدمتتون میخونم از ابتدا، از امام صادق علیه السلام هست. امام صادق علیه السلام نقل کردن که امام حسین علیه السلام بر اصحابش رفت بیرون و گفت ای مردم، خدای عزوجل عباد را خلق نکرد مگر برای اینکه بشناسن او را، بشناسن و چون شناختن او را عبادت کنن او را. پس ببینید ترتیب را، عبادت بدون معرفت امکان نداره. کسی که معرفت نداره عبادت هم نداره. که شما کیو عبادت میکنی؟ وقتی نشناختی موجود نشناخته را چجوری عبادت میکنی؟ پس امام حسین علیه السلام فرمود ما خلق العباده الا لیعرفو، عباد را خلق نکرد مگر اینکه بشناسن او را و چون شناختن او را فاذا عرفو عبدو، و چون شناختن او را عبادت کنن او را. فاذا عبدو استغنوا به عبادته ان عبادت ما سوا، و چون عبادت کردن او را غنی شون، بی نیاز شون با آن از عبادت غیر او. یعنی اگر خدا را شناختید، عبد خدا شدید، دیگه از هیچ کسی باک ندارید، از هیچ کسی دیگری ترسی ندارید، عبادت هیچ بت دیگری و طاغوت دیگری لازم نیست بکنید، با عبادت خدا بی نیاز میشید از عبادت غیر خدا. حالا امام صادق علیه السلام فرمود، یه نفر بلند شد، مردی بلند شد گفت یبن رسول الله، گفت یبن رسول الله، ابن امام حسین علیه السلام، به ابی انت و امی و ما معرفت الله، معرفت خدا، جانم به فدایت، پدر و مادرم به فدایت، معرفت خدا چیه؟ یعنی چی؟ این حرفش خب معلوم، هر عربی میفهمه، هر فارس هم میفهمه، بهش بگی خدا رو بشناس یعنی چی؟ آدم بس بگه چی مقصودت چی از این حرف؟ گفت مقصودت چی از این حرف؟ گفت معرفت، معرفت اهل کل زمان امامم، معرفت خدا یعنی معرفت هر مردم اهل هر زمانی امامشان را. الذی یجب علیهم طاعته، همون کسی که طاعتش واجب است بر اونها. اینو نگاه کنید، این مسئله رو خوب بهش فکر کنید. شما می توانید خدا را بشناسید؟ خود خدا را عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست دست دام را. عنقا در اصطلاحات ادبیات عرفان فارسی یعنی ذات خدای متعال، خود خدا. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، هیچ کس خود خدا را نخواهد شناخت. یا برو این دام بر مرغی دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. عنقا به شکار کس نمیشه، آشیانش بلنده، به دست نمیاد. پس ذات خدای متعال هرگز شناخته نخواهد شد توسط هیچ کس. تنها اولین تجلی و جلوه شناخته شده است، میشه شناخت. اولین جلوه خدا برای دیگران قابل شناخت است، ولی ذات خدا قابل شناخت نیست. اولین جلوه خدا، حالا بحثش الان نمیخوام اینجا خیلی باز کنم، اولین جلوه خدا رو بهش میگن حقیقت محمدیه. و اون حقیقت نه شخصشون، شخص مادیشون مقصود نیست، حقیقتی که ایشون باش متحد شد و اون حقیقت با همه انسانهای کامل و خلفای الهی بر روی زمین هست. کسانی که امروز توسل رو قبول ندارن، شفاعت رو قبول ندارن، هیچ یک از این معانی رو قبول ندارن، حقایق مسلم اسلامی و شیعی رو قبول ندارن. امام حسین علیه السلام فرمود شناخت خدا شناخت امام معصوم زمانته، بشناسیش که بر تو واجب است اطاعته. چرا؟ به خاطر اینکه خدا بیشترین تجلی رو در جهان ملموس در اینها کرده. حالا شناختش یعنی چی؟ اینم بهترین شناختی که انسان باهاش نزدیک باشه، اطاعتش کنه، باهاش محشور باشه. اگر نبود همین سیرش، ابراز محبت و توسل معنوی و روحی باهاش پیدا کردن و قرب معنوی و روحی پیدا کردن باهاش، که اینا هر کدوم جای خودش باز توضیح دادشه، من الان با عرض معذرت نمیخوام توضیح به اونجا بکشه، فقط یه قسمتی رو خواستم باز کنم امشب اینجا. این بود که اگر خدای متعال فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسان رو نیافریدیم و جن رو نیافریدیم مگر برای اینکه عبادت کنن، یک، و همه مفسرا به پیروی از ابن عباس و خودشون همین فکر رو کردن، گفتن لیعبدون یعنی لیعرفون، یعنی تا بشناسن. چرا؟ برای اینکه لازمه عبادت شناخته، تا کسی کسی رو نشناسه نمیتونه عبادت کنه. پس خدای متعال فرمود ما خلق نکردیم جن و انسان مگر اینکه عبادت کنن، پیش نیاز عبادت عرفانه، شناخت. بعد سوال دوم این هست که شناخت خدا و عرفان خدا چگونه حاصل میشه؟ آیا خدا را در خودش، خدا را به خودی خودش میشه شناخت؟ همه مطلقا گفتن، آیات قرآن مجید هم میگه که خدا را، خود خدا را، ذات خدا را نمیشه شناخت. برای همین گفتن در ذات خدا تفکر نکنی. خب پس چه کار کنی؟ راه خدا داده، در مظاهر من، آیات من تفکر کنی، آیات آفاقی انفسی من تفکر کنی. خب بزرگترین آیه خدا کیست؟ خلیفه خدا بر روی زمین بزرگترین آیه خدا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود برای خدا آیتی بزرگتر از من نیست. پس بزرگترین آیه و نشانه خدا و جلوه خدا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت ایشون علیهم السلام هستن. پس شناخت خدا بهترین شناخت. شما میتونید البته آسمان رو هم نگاه کنید خدا رو بشناسید، به یک گل هم نگاه کنید خدا رو بشناسید، اما به میزان این گل خدا رو خواهید شناخت. شما میتونید به خودتون نگاه کنید خدا را بشناسید، به بدنتون نگاه کنید خدا را بشناسید، اما به میزانی که بدن شما از خدا نشانه درش هست خدا را میشناسید، به میزانی که در این گل از خدا نشانه هست خدا را میشناسید. پس هرچی اون مظهر، اون جلوه بزرگتر باشه، شناختش خدا، شما از خدا عمیق‌تر خواهد بود. پس این شناخت امام و پیروی امام شرط فهمیدن و شناخت خدا و عبادت خداست. انسان نمیتونه خدا را بشناسه مگر از طریق مظاهر خدا و جلوه های خدا. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. همه این جلوه ها میخوان یه جوری بهشون نگاه کنی، بزرگترین جلوهش هم را باید یه جوری نگاه کرد، و این جلوه بزرگ خدا امام حسین علیه السلام هست که ما آمدیم بشناسیمش، بشناسیمش. و از مهمترین چیزا که شناخت میاره محبته. شما با سوء ظن برید نزد یک نفری، با سوء ظن برید، هیچی ازش یاد نخواهید گرفت، هیچی ازش یاد نخواهید گرفت. با ادعا برید هیچی یاد نخواهید گرفت، بلکه گمراه خواهید شد. حرف او رو تویست میکنید یه جور دیگه معنا میکنید، رفتار او رو یه جور دیگه معنا خواهید کرد، همه اینها براتون یه معنای دیگه خواهد داد. اگر با حسن زن، با محبت برید، اون وقت اونها در رو بروی شما باز میکنند. اگر با سوء زن، با ادعا، با منیت، با فرعونیت برید، درها یکی یکی پشت سر هم براتون بسته خواهد شد. باز اون مثال معروف هم شنیدید مولانا داره که یک نفر آمد در خانه معشوقش در زد، نیمه شبی معشوقش گفت کی هستی؟ گفت منم. گفت برو، من نمیشناسم، من یه من بیشتر نیست، اونم تو خونه است. دوتا من خبر ندارم، من ازش، من دوتا من ندارم. بعد رب برگشت دوت، گفت کی هستی؟ گفت تو هستم. گفت اگر تو منی بیا داخل خانه شو. در واقع گفت بیا داخل خانه شو. کسی که محب هست منیت خودشو میذاره کنار، در معشوقش فانی میشه. این فنای در معشوق رو انشالله من قرار بود امشب بگم. یکی دوستان از من خواست من توضیح بدم راجع به اون عرضی که کرده بودم که همه چیز فانی میشه، میخواستم با فنا صحبت کنم، ولی امشب فکر میکنم زیادی سرتون رو درد میارم، نخواهم پرداخت. اما شناخت همیشه با فنا شدن، وقتی که برید تو دل یک نفر ذوب بشی، در او فانی بشی، او رو میشناسی. تا بیرون واسدی از بیرون نگاهش میکنی، شناختت کافی نیست. در او فانی که بشی، ذوب که بشی، او رو میشناسی. اوج معرفت با محبت حاصل خواهد شد. و عرض کردم بنده را کس نخرد به عیب بی هنری. اگه تو میتونید محبت ببرزید. حالا من یه حدیث میگم، میرم بحث نزدیک میشم به مرثیه و مقتل خوندم. در حدیث هست، اینو مرحوم ملا صدرا نقل کرده، حالا بعضی ها ممکنه حالا نپسندن، این از جهالت خودشون هست نمیپسندن این حدیث رو. میگه که فرعون موسی علیه السلام علیه فرعون خیلی شکایت کرد نزد خدا، خیلی شکایت کرد، گفت خدایا اینو نابودش کن، همه رو به سطوع آورده دیگه. یه بار دیگه خدا خورده براشفته شد، به موسی علیه السلام فرمود موسی تو میخوای او رو نابود کنی، اینجور داری نزد من حرف میزنی راجع به او؟ تو به عمل او نگاه میکنی، من به اون اللهی که سردر خونش قصرش نوشته نگاه میکنم، من به حرمت اون اللهی که نوشته به او فرصت دارم میدم. خدای ما همچین خداییست که محبت رو، ادب رو رعایت میکنه، پاسخ میده. بعد مرحوم ملا صدرا میگه اگر این رفتار خداست با کسی که بر سر در خونش نوشته الله، با اون کسی که بر سویدای دلش نوشته الله چگونه رفتار خواهد کرد؟ شما اگر بر روی پرچم در خونتون نوشتید یا حسین، روی لباستون نوشتید یا حسین، لباس مشکی نوشتید یا حسین آمدی، اگر یا حسین رو بر سویدای دلتون بنویسید، ببینید با شما چگونه رفتار خواهند کرد. اون قرب رو نمیگذارن آتش نزدیکش بشه، شیطان نزدیکش بشه، محافظتتون میکنن در زمین و آسمان به شکلی که نفهمید. شما بنویسید بر قلبتون یا حسین یا الله، این اگر نوشتید بر قلبتون یا الله، از زمین و آسمان شما رو محافظت میکنن. سر در خونتون هم بنویسید محافظتتون میکنن، دلتون که بنویسید دیگه هیچ، محافظتتون میکنه. پس این قانون محبت است که عرض کرد. حالا اجازه بدید در بین راه من ببینید که امام حسین چه شوری ایجاد کرده بود. زهر ابن قین رو شنیدید وصفش، از عثمانی ها بود، یعنی در خونخواهی عثمان علیه حضرت علی علیه السلام بود. اینو نقل کردن، کتب مختلف نقل کردن. از حج، در همان سالی که امام حسین علیه السلام حج رو نیمه کاره گذاشت و آمد به سوی کوفه، این هم از حج می آمد. از یک راه می آمدن، برمی گشتن به عراق و کوفه، و چون عثمانی بود نمی خواست با حسین روبروش جایی. در یک مجلسی، در یک منزلی ناچار شدن هر دو در یک جا فرود بیان، چون بالاخره کاروان ها در بین راه یه جای آب و علف بود، یه مقداری سبززار بود، یه جای بود، فرود میمدن، استراحتی میکردن، به شترهاشون آبی میدادن، دوباره حرکت میکردن. به یه منزلی رسیدن، هر دوتا مجبور بودن فرود بیان. قبلا اینطور بود که اگر در منزل امام حسین فرود می آمد، زهیر به کاروانشون میگفت برو اینجا وای نستو، میرفتن یه منزل دیگه فرود میمدن. اما در یه مرحله زهیر هم مجبور شد، گفت که ما باید اینجا فرود بیاییم، نمیتونیم ادامه بدیم سفر رو. فرود آمدن و بعد یک نفر رو حضرت ابا عبدالله فرستاد، گفت این خیمه کیست؟ زدن اونجا چادر زدن، گفتن زهیر ابن قیمه، با اینکه عثمانی بود فرق نمیکرد، دعوت میکرد، دعوت نگفت که این عثمانی شاید دعوت منو قبول نکنه. یه نفر فرستاد گفت که زهیر ابا عبدالله تو را میخواد که بیای اونجا. این راوی میگه ما لقمه غذا دستمون بود، همه انداختیم زمین، مثل اینکه پرنده روی سرمون نشسته باشه، همجور به زده نگاه کردیم به زهیر. زهیر سکوت کرد. همسرش که دیلم بنت عمرو بود اسمش، گفت سبحان الله، فرزند رسول خدا سوی تو کس فرستاده دعوتت کرده که بری تو نمیری؟ ای کاش میرفتی. میگم زهیر با کراهت آمد، با کراهت آمد، ببینید با کراهت آمد، اما یه چیزی توش بود، با کراهت آمد پیش امام حسین، با امام حسین صحبتی کرد، برگشت خندان، چهرش درخشان بود و اساسیش رو بخشید به امام حسین، گفت اینا میره جز به کاروان حسین، و به بقیه گفت من عزم کردم بر همراهی حسین تا فدا کنم روحم را برای او و دفاع کنم از او با نفس خودم. با همسرش خداحافظی کرد، همسرش به گفت، همسرش به او گفت، زنش به او گفت خدا برای تو خیر خواست، از تو یه خواهش فقط دارم، روز قیامت نزد جد حسین یادت نره من که من تو رو تشویق کردم بری، نزد جد حسین این رو به یادت باشه، اسم من یادت باشه، من زن تو هم ممکنه فراموش کنی اون موقع، ولی یادت باشه که نمیخواستی بری، من به تو گفتم برو، نزد جد حسین اسم منو ببر. و به اصحابش زهیر گفت من هر کس از شما دوست داره بیاد دنبال من، تبعیت پیروی من رو بکنه، بیاد بریم یاری حسین، هر کس هم نمیخواد این آخرین دیدار ماست، میدونست شهید میشه، گفت این آخرین دیدار ماست. اما برای این که بفهمید چه اتفاقی افتاد بهتون یک حدیث رو نقل میکنه، میگه ما در منطقه از خزر به نام بلنجر جنگ می کردیم، رفته بودیم، سلمان فارسی با ما بود و غنیمت های به دست من افتاد، خیلی خوشحال شدیم که در این جنگ غنیمت زیاد گیرمون اومده. سلمان ما رو صدا زد گفت من یه چیزی بهتون میگم، خوب به گوشتون بسپاری، اگر جوان آل محمد رو روزی دریافتید بهش برخورد کردید، قلب هاتون خوشحال تر باشه با همراه در همراهی با او، جنگ همراه او، از این غنایمی که به دست آوردید. چه سلمان بهشون چی گفت؟ چقدر خوشحالید اون کشته شدن با جوان محمد، یعنی امام حسین علیه السلام، شادی بیشتری داره تا این غنیمت ها. گفت من این حدیث یادم آمد که سلمان، حدیث که نیست، که سخن سلمانه، سلمان گفت این غنیمت ها شادی نداره، اون کشته شدن با حسین شادی داره، اون شادی رو از دست ندی. این چرا رفت؟ چرا ببینید همه دیشب هم عرض کردم پر چرا نجات پیدا کرد، این چرا نجات پیدا کرد، این عثمانی بود علیه حضرت علی جنگیده بود، چرا آخر سر نجات پیدا کرد؟ برای اینکه زنش حرف زد گفت فرزند رسول الله تو رو خواسته، تو خجالت نمی کشی فرزند رسول الله تو رو خواسته نمیری؟ فقط به حرمت رسول خدا. رفت و اون احترامی که نگه داشت پاسخ داد. امروز این چیزا معنا نداره نزد ما، نه پیر حرمت داره، نه عالم حرمت داره، نه زن حرمت داره، نه سید حرمت داره، هیچ کس حرمت نداره. اون روز گفت فرزند رسول الله تو رو خواسته تو نمیری، رفت به پاس اون حرمت اینو کرد. حالا یه نکته ای دوباره میخوام خدمت میگم، ببخشید من زبون درازی میکنم، میدونم بایستی به مرثیه برسید و استفاده کنید، اون بخش عاطفی هم باشه. ابن عساکر یه حدیثی رو، یه جریانی رو نقل کرده در تاریخش، میگه نافع ابن ازرق از رؤسای خوارج بود. این خوارج عرض کردم ملعون ترین طایفه بودن، پشت سر قرآن پنهان شده بودن، فتنه میکردن هر روز در جامعه مسلمی و کشت و کشتار را میانداختن. امروز هم هستن این خوارج، در میان ما هم هستن. این نافع میگه برخورد با امام حسین، امام حسین به امام حسین گفت سفلی اله کلذی تعبد، ای حسین برای من توصیف کن کیو میپرستی، هر کسی ممکنی نفر بپرسته. امام حسین علیه السلام یه حرف زد، من معناش نمیکنم چون اون حرفش خیلی عرشیست، باید این حرف رو با کنار خطبه اول نهج البلاغه معنا کنید و بفهمید حرف چیه، کنار دعای عرفه معنا کنید بفهمید حرفش چیه، ولی جای این توضیحات الان نیست. گفت اگنافه کسی که دینش را بر قیاس قرار دهد همیشه در شک خواهد. قیاس یعنی فکر خود انداز دور، تابع باش، پیرو باش. کسی که دینش را بر قیاس قرار دهد همیشه در شک خواهد. مائلی هست، منحرفی است که فرو افتاده است و به کجراه رفته است، گمراه از سبیل، گفتار غیر جمع، گوینده غیر جمعی، سخنان غیر زیبا میگوید، از راه بیرون رفته. اما ابن ازرق اصف و الهی به ما وصف بهی نفسه، توصیف میکنم خدایم را همان گونه که خودش خودش را توصیف کرده، یعنی من پیروه وحیم، پیروه عقل خودم، منطق خودم نیستم، اینم وحی چی میگه. لا یدرک بالحواس و لا یقاس بالناس، با حواس درک نمیشه، با مردم مقایسه نمیشه. بعد این یه کلامی گفتن که تو نهج البلاغه اینم هست، تعریفش بناش اینه که نزدیک است بدون اینکه چسبیده شده باشد به شما و دور است بدون اینکه از شما کنده شده باشد. یه خدا نزدیک است بدون اینکه یکی از شما باشه، چسبیده شده باشه به شما، و دور است بدون اینکه ایزوله و جدا و کنده شده از شما باشه. این تو نهج البلاغه این معنا هست. از خطبه اول واحد است و جز و بعض و بخش بخش ندارد، شناخته شده است با آیات، موصوف است به علامات، لا اله الا هو الکبیر المتعال، از او بالاتر کسی نیست و معبودی جز او نیست، کبیر و متعال. حالا اینا بخش توحیدیش عرض کردم، من بخش توحیدیشو نمیخوام باز کنم، فقط همین خلاصه گفتم. بعد گفت میگن که این خارجی گریه کرد، گفت چقدر زیبا گفتی حسین. امام حسین گفت به من گفته بودن که تو شهادت داده بودی به کفر پدرم و برادرم و من، چون خوارج میگفتن اینا کافرن دیگه. اون خارجی گفت نه به خدا قسم یا حسین، شما استوانه های اسلامی، ستارگان احکامی. امام حسین گفت فقط یه سوال ازت دارم، خوب دقت کنی. اینو برای چی دارم این مثال میذارم؟ برای اینکه عرض کردم زهیر چرا رفت، همسرش گفت فرزند رسول خدا تو رو خواسته تو نمیری. این اسم رسول خدا باعث شد که بره. امام حسین یه سوال کرد، گفت ای پسر ازرق از تو یه سوالی دارم. اون دو بچه‌ای که در اون شهر، دو بچه یتیمی که در اون شهر بودن و اون دیوار براشون بود، اونها یادته بدون اشاره داره به چی میکنه؟ خاطرتون هست قضیه خضر علیه السلام. خضر علیه السلام با موسی علیه السلام که رفتن در یه جارشن دیواری داشت فرو میریخت، خضر دیوار رو تعمیر کرد و پول نگرفت، دستمزد نگرفت. موسی اعتراض کرد چرا دستمزد نگرفتی؟ خضر گفت که این دیوار زیرش گنجی بود برای پدر صالح، دو تا یتیم پدرشون صالح بود و این اگه دیوار خراب میشد گنجه آشکار میشد، این مالی که اینا بر فرزندانش گذاشته بود هدر میره. خدا به حرمت اون پدر صالح به من مأموریت داده من این دیوار رو چیکار بسن. گفت ای فرزند ازرق، حق حرمت چه کسی حفظ شد در اون دو بچه یتیم؟ گفت حفظ حرمت کی شد در اون دو بچه یتیم؟ اون خارجی گفت پدرشان، حرمت پدرشون خدا، چون پدرشون صالح بود، گفت حرمت پدرشون. بعد حسین گفت پدر اونها بهتر بود یا رسول الله؟ سوال کرد گفت پدر اونها بهتر بود یا رسول الله؟ اون گفت فهمید که داره چی میگه. خارجون گفت شما قومی سخت مجادله کننده. یعنی چه؟ یعنی خدای پدر یه پدر صالح رو فرزندانش رو حرمتشون حفظ، که به ولی خودش گفت مواظب این دو بچه باش به حرمت پدرشون. شما به حرمت جد من و پدر من رسول الله و مادرم فاطمه زهرا حرمت ما رو حفظ نکردید. اونا یه گنج مادی رو حفظ کرد براشون، شما جان ما رو محترم نشماردید، خون ما رو محترم نشماردید، ایمان ما رو محترم نشماردید، تهمت کفر زدید، آبوری ما رو محترم نشماردید، به ما تهمت زدید. رسول الله مهمتر بود یا او؟ زهیر ابن قین فهمید رسول الله مهمتر بود. وقتی همسرش گفت که فرزند رسول خدا تو را میخواد چرا نمیری، فهمید که اگر مسلمانه بس به حرمت حداقل فرزند رسول الله بره. به حرمت رسول الله که رفت، حدیث یاد سخن سلمان یادش آمد. اگر نرفته بود اون سخن یادش نمی آمد. یک ادب ببر خدا صد قدم میاد جلو. حدیث هست که اگر بنده من یک وجب به طرف من بیاد، من یک ساعد به طرفش میام. اگر بنده من به طرف من راه بره، من به طرفش میدوم. زهیر یه حرمت نگه داشت، قبر رو متحول کرد خدا براش. گفت تو حرمت نگه داشتی، منم حالا دریچه نجات رو برات باز میکنم. یادت میآورم سلمان چی گفت؟ سلمان که قبول داری، سلمان چی گفت به؟ سلمان گفت جوان آل محمد را اگر دریافتید دست از دامنش بر ندارید، از این غنیمت ها برای شما خیلی پر برکت تر هست، با او برید تا کشته شید. زهیر رفت و روز عاشورا، شب عاشورا، امام حسین علیه السلام رو کرد به همه یارانش، گفت کوفه بیعت شکسته، اهل جفا شدن و مردم جفا بد چیزی است. به کسی قول دادید؟ به کسی عهدی کردید؟ تا آخر وایسی. از امام فکر میکنم امام سجاد علیه السلام هست که فرمود اگر شمشیر رو که ابن ملجم با آن پدرم علی رو کشته بود به امانت نزد من گذاشته بود، میامد بگیره پسش میدادم. امانت دار باشید، عهد رو وفای به عهد کنید، جفا پیشه نباشید، خائن نباشید ولو با کافر. برحال زهیر شب عاشوراست، امام حسین گفت که من اینا عهد شکستن، پیمان شکستن، کوفیان با من کار دارن، اینا منو بکشن با هیچ کی که شما کاری ندارن. در این تاریکی شب بلند شید برید. یه عده بلند شدن رفتن، اونا که برای غنیمت آمده بودن بلند شدن رفتن، یه عده موندن. امام حسین باز اصرار کرد که برید در این تاریکی شب، سر خودتونو بگیرید برید، چهره رو منم نگاه نکنید که خجالت بکشید، برید. زهیر به حبیب گفت که تو میگویی یا من بگویم؟ حبیب گفت تو بگو. زهیر بلند، همین زهیری که خجالت میکشید با امام حسین همراه بشه، بلند شد گفت که یا ابن رسول الله، این که یه عمر ما داریم. و این دنیا هم که فانیه، همه میدونیم. چندین سال بیشتر نیست ازش. به خدا قسم اگر این دنیا جاودانه بود و من هم جاودانه درش زندگی میکردم و مرگ برام نبود، بیشتر دوست میداشتم که با تو شهید بشم و کشتشم تا در این دنیا جاودانه باقی بمانم. اشک در چشمای امام حسین گشت و گفت خدا شما را اجر خیر بده که اینقدر با وفا هستید. فرمود من یاران خودم با وفاتر سراغ ندارم. و بعد که اینا ماندن گفت حالا بیایید بهتون بگم. حالا میدونید که جایگاهشون رو نشون داد بهشون. گفت حالا که پاوردی پای مردی کردید، پایداری کردید، بهتون میگم عاقبتتون کجاست. چیه؟ در روز عاشورا عرض کردم کربلا یک مجموعه کامله. شما وقتی که میخونید میبینید شمشیر رو دست گرفتن افتادن به جونه فرزندان امیرالمومنین و پیغمبر یکی یکی. وقتی مقتل میخونید میبینید که مثلا ابن ابی طالب، ابن جعفر، ابن عقیل، همینطور یکی، ابن الحسن، ابن چی، همینطور یکی یکی کشته شدن در روز عاشورا. 21 نفر فقط از خاندان امیرالمومنین به شهادت رسیدن از جمع 70 و چند نفری. یکی از کسانی که گفتن اتفاق افتاد امام، فرزندان امام حسن مجتبی بودن، اونا محمده بودن، امام حسن بزرگ اینها بود، همه خاندان رو همراه خودش داشت. امام حسن که از دنیا رفته بود سرپرست فرزندانش بود. 2 فرزند داره امام حسن مجتبی در کربلا، یکی قاسم ابن الحسنه که بیشتر شنیدید، یکی عبدالله ابن حسن است که کمتر شنیدید. در مقتل داره که وقتی که همه کشته شده بودن امام حسین تنها بود در میدان، دیگه هیچ کس نداشت. شن با پیادگان نزدیک حسین رسید. حسین بر ایشان میتاخت و آنها را میرانید. بازو را در میان گرفتن. پسری خردسال از خاندان او بیرون آمد. یه بچه کوچکی از خیمه زد بیرون. سنشو کمتر از 11 سال نمیشن. 11 کمتر این حول و حوش نوشتن. زینب دختر امیرالمومنین علیه السلام او را گرفت شاید نگاه داردش. حسین فرمود او را نگاه دار. حسین به امام حسین به زینب گفت بچه را نگه دار. آن پسر خود را از دست عمه رها ساخت. اون پسر غیرتی شده بود، دید عموش تنها بیارا یا و هیچ کسی نداره، دورش گرفته این رجاله ها و اوباش و عرازل دورش گرفته. پسر خود را از دست عمش رها ساخت و سوی حسین می دوید تا در کنار او بایستاد. شیخ مفید گفت عبدالله ابن حسن از درد زمان دوان بیرون آمد و او پسری بود به بلوغ نرسیده تا کنار حسین بایستاد. زینب دختر امیرالمومنین خیش را به دور رسانید که نگذاردش و حسین فرمود ای خواهرم او را نگه دار. آن پسر سخت امتنان نمود و گفت به خدا سوگند از عم خیش جدا نگردم. بحر ابن کعب شمشیر به قصد حسین فرود آورد. یه ملعونی آمد شمشیر بزنه به امام حسین. آن پسر گفت ای فرزند زن زشکار، عم من را خواهی کش؟ دستش آورد بالا، هم بچه کوچک، دستش آورد بالا که شمشیر به امام حسین نخوره. شمشیر زد، آن پسر دست را سپر کرد و شمشیر دست او را جدا ساخت چنان که به پوست آویخته باشد. پس فریاد زد یا ابتا، گفت ای پدر. پس حسین او را بگیره و به خیش چسبانید و گفت ای برادر زاده، بر این که بر تو نازل شد شکیبایی کن. به بغلش چسبون، گفت پسر برادرم صبور باش و خیر از خدای تعالی چشم دار که او تو را به پدران صالح تو ملحق گرداند. پس حسین دست به دعا برداشت و گفت خدایا اگر مقدر فرموده ای که تا مدتی اینان را برخورداری دهی، تا این مدت اینها ظلم و ستم کنن، هر کاری میخوان بکنن، پس جدایی افکن، به هر یک به راهی دیگر بدا و ولات ایشان یعنی رهبرانشان را از ایشان خشنود مگردان. هرگز که ایشان ما را خواندند که یاری کنند، اما بر ما تاختند و ما را کشتند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
صلوات على محمد وآل محمد.